در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما را کبوترانه وفادار کرده است، ما را کبوترانه وفادار کرده است، آزاد کرده است و گرفتار کرده است. بامت بلند که دلتنگیت مرا از هرچه هست غیر تو بیزار کرده است. خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف تو اقرار کرده است. تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. چون سر سرفرازم و نزد تو سر به زیر، قربان آن گلی که مرا خار کرده است. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک. سلام بر تو ای راه خدا که هر کسی غیر اون راه رو بپیماید عاقبتش هلاکت هست. امیدواریم که مجلس و محفل امروز ما مورد عنایت ویژه حضرت باشه و خواستگاه هدایت‌ها و تربیت‌های ویژه حضرتشون ان شاء الله تعالی.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. دوستانی که مباحث ما رو در روزهای چهارشنبه دنبال می‌کنن میدونن که بحثمون با حاج‌های حیدری کاشانی در این هفته‌ها و جلسات اخیر حمله‌های چهار جانبه شیطان به ما بود. حمله از پیش رو، حمله از پشت سر، حمله از سمت راست و حمله از سمت چپ. و البته ما همچنان دلخوشیم که آسمان و زمین رو داریم، راه دعا و سجده و که مجرای نزول برکات و رحمت‌های خداوند متعال هست. در هفته گذشته خب بحثمون در مورد حمله از سمت راست شیطان تمام شد. وعده کرده بودیم که این هفته حمله از سمت چپ رو خواهیم شنید و ما و بیننده‌های خوبمون بی‌صبرانه مشتاق شنیدن مباحث امروز هست.
ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ اونها رو مورد تهاجم چهارگانه قرار میدن. حمله از پیش رو ایجاد غفلت نسبت به آخرت بود، حمله از پشت سر ایجاد غفلت نسبت به حقیقت دنیا و ایجاد دلبستگی شدید به دنیا بود. حمله از سمت راست دستبرد در دین و ایمان آدبیان بود. حمله از سمت چپ رو می‌فرماید که امام باقر علیه السلام که این حدیث محوری در تفسیر روایی سوره اعراف آیه 16 و 17 وارد شده، می‌فرماید من قبل لذات و شهوات، یعنی از جانب ایجاد شهوت و میل ایجاد میل به شهوت حرام و لذت حرام هست. این حمله از سمت چپ شیطان، یعنی دعوت میکنه به سوی لذت ها و شهوت های غیر شرعی و حرام، غیر الهی، غیر رحمانی، به سوی لذت گرایی های شیطانی با وعده سازی های دروغینی که داره و حربه های خاص و ترفند های خاصی که داره. جناب شریعتی، در ابتدایی که ابلیس رانده درگاه الهی شد، ما شاهد هستیم که از خداوند در مقابل 6000 سال عبادتش امکاناتی رو طلبید، دامهایی رو طلبید برای اینکه پیش روی ما آدمیان پهن بکنه و ما رو بتونه گرفتار بکنه. خداوند تبارک و تعالی فرمودن که بخواه عطا خواهی شد. او عواملی رو خواست، دامهایی رو خواست، فتنهایی رو خواست، فسادهایی رو خواست. هرچه که خداوند به او عطا میکرد باز صدا میزد زدنی زدنی،
بیشتر بخواه،
بیشتر بیشتر، اضافه تر اضافه تر. به یک جا رسید که گفت حسبی حسبی،
کافیه
دیگه، بسمه بسمه. و اون عامل، عامل ایجاد شهوت حرام بین زنان و مردان، لذت انگیزی های حرام، شهوت انگیزی های حرام بین زنان و مردان، جلوه فروشی های حرام زنان و بیغیرتی و سوس عنصری مردان در مقابل اون، این عامل رو که دید و دریافت کرد صدا زد حسبی حسبی، بسمه بسمه، چون که دیگه از دم تا دم این بنی آدم رو درو میکنم با این عامل. عامل بسیار خطرناکیست که در یک روایت شگفتی وارد شده از پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرماید که خداوند تبارک و تعالی هیچ پیامبری رو مبعوث نکرده مگر اینی که ابلیس از انحراف او از طریق شهوت مایوس نبوده،
حتی در مورد پیامبران،
در مورد پیامبران، یعنی در رابطه با یکایی که پیامبران هم مایوس نبوده که از این طریق نتونه اونها رو زمین بزنه. خیلی عبارت عجیبی.
بله.
در ادامه روایت هم حضرت میفرمایند همین عامل در نزد من هم خطرناکترین عامل گرایش به شیطان، لغزش و ریزش از راه خداوند رحمان تلقی میشه. یعنی اخوف عندي ولا شيء اخوف عندي، هیچ عاملی حراسناکتر خطرناکتر نیست از نگاه من از این عامل شهوت انگیزی حرام. پس معلوم میشه که یک عاملیه که خیلی باید ما روی اون تأمل داشته باشیم، راهکارهای مدیریت شهوت رو، اون آموزه های دینی که به ما می آموزن بررسی بکنیم و پیش بریم. چرا؟ چون که از هر راهی و حربه‌ای و از هر ترفندی شیطان استفاده میکنه که ما رو به سمت شهوت انگیزی حرام پیش ببره.
یعنی در واقع وقتی شیطان در مورد پیامبران، در مورد این عامل و حرب طمع داشته، در مورد ما به طریق اولاد هیچ کس نباید خودش رو مسئول بدونه،
احدی نباید خودش رو مسئول بدونه. حتی یوسف پیامبر وقتی که در موقعیت حرام قرار میگیره، در یه چنین، یعنی در معرض حمله از سمت چپ شیطان قرار میگیره، در اون خلوتی که زلیخا فراهم میکنه پشت هفت در بسته و قفل زده، اونجا میگه ما عبر او نفسی ان النفس لامارتم بالسوء الا ما رحم ربی، من نفس خودم رو مبرای از گناه نمیدونم. یعنی با اینکه در مقام پیامبریه،
بله،
در مقام پیامبری میگه اصلا نفسم رو مبرا نمیدونم، ان النفس لامارم، نفس اماره دارم، داره امر میکنه به سوی این شهوت حرام و این لذت حرام در خلوتی که شیطان فراهم کرده و یک زنی که از وسوسه های شیطانی پیروی کرده. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خداوند به من کمک بکنه و دستگیر من بشه و من رو از این مخمصه و از این دام نجات بده، که واقعا هم لطف الهی او رو نجات داد و اون توسل و توکلش به ساحت پروردگار. از هر راهی و حربه‌ای و ترفندی استفاده میکنه برای دعوت به شهوت حرام. امام صادق علیه السلام یک داستان عجیبی رو در قالب حدیث به ما هدیه فرمودن. می‌فرمایند که در بنی اسرائیل یک عابدی بود که خیلی توفیقات خوبی در عبادت و مناجات و راز و نیاز و خلوت با خداوند پیدا کرده بود. ابلیس از هر راهی که وارد میشد او رو زمین بزنه
نمیتونست.
از پیش رو میامد که ایجاد غفلت کنه نسبت به آخرت نمیتونست. از پشت سر میومد که او رو به سمت دنیا پرستی و دلبستگی شدید به دنیا پیش ببره
نمیتونست.
از سمت راست که بیاد دستبرد بزنه در باورهای دینی و ایمانی او نمیتونست. از سمت چپ هم میخواست شهوت انگیزی حرام بکنه نمیتونست، چون که او رفته بود در یک جای خلوتی در دل کوه و اصلا زمینه حالا دعوت به شهوت حرام نبود کسی که بیاد او رو بفریبه. عاقبت یه فریادی کشید، فرماندهان ارشد خودش رو جمع کرد. از این کارها ابلیس زیاد کرده، جایی که میمانه این فرماندهان خودش رو جمع میکنه،
هم فکری بکنه.
گفت این عابد من رو بیچاره کرده، از هر راهی که وارد میشم او راه نمیده و مقاومت میکنه، استقامت داره، تیزبینی مؤمنانه و بصیرت داره، چیکار بکنیم؟ هر کدامشون یک راهی رو پیشنهاد دادن. یکی گفت از طریق شهوت، گفت نه زمینش نیست. گفت از طریق، یکی گفت از طریق شراب، گفت نه این راه رو هم رفت. یکی گفت از طریق عبادت میل به شهوت، ایجاد تمایل و علاقه به شهوت، به شهوت حرام. شیطان گفت این کار توه، کار خودته، وارد عرصه شو ببینم چی کار میکنی. میگه اومد در چهره یک عابد زاهد، اومد در خلوتگاه این عابد و سجاده خودش رو کنار این عابد پهن کرد، بیدرنگ مشغول نماز شد. شروع کرد به نماز خوندن. مراد این عابد گاهی محکس میکرد بین عبادتهای خودش با این سر گفتگوی رو باز کنه، این بلا فاصله نماز رو تمام میکرد، نماز بعدی مناجات دعا، اصلا راه نمیداد که این عابد با او هم گفتگو بشه. عابدی مثلا میانه روز شد، خسته شد، سفره ناهاری رو پهن کرد، ناهاری بخوره، دید یعنی حتی ناهار هم نمیخوره،
قضا درگیر عبادته،
از این دیگه محض عبادت شده. یک شبانه روزی گذشت، دید نه صبحانه ای، نه ناهاری، نه شامی، نه نوشیدنی، خوردنی، یک سر عبادت، اون هم چه حضور قلبی، همش ظاهرسازی بود دیگه. عاقبت عبادت‌های خودش رو حقیر شمرد، گفت عبادت اگر باشه این عبادته. منتظر شد از یک فرصتی بین نمازها، از او پرسید که یک لحظه تأمل کن تو چی شده که این همه میل به عبادت داری، این همه انرژی داری نسبت به عبادت، غرق حلاوت و لذت یاد خدا میشی؟ گفت نپرس، دست به دلم نگذار، و دوباره نماز رو بست. نماز خوند و تا این روز آتشش رو زیاد بکن. عاقبت وقتی که زبان باز کرد گفت من یک گناهی انجام دادم، هر وقت یاد اون گناه و حرامی که انجام دادم میفتم، در مقام توبه و بازگشت میل من به عبادت بیشتر میشه، این عشق من به عبادت هر وقت یاد اون گناه میفتم دوباره برمیگرده. تأملی کرد و گفت چه گناهی انجام دادی؟ گفت من مرتکب شهوت حرام و زناکاری شدم. و بعد در مقام توبه است که خدا یه چنین عشق به عبادتی رو به من عطا کرده.
چنین حالی حالا دارم.
یکم تأمل کرد، گفت تو هم اگر میخواهی چنین حال عبادتی پیدا بکنی و حال خوشی، حلاوت و لذت داشته باشی، عشق داشته باشی، حضور قلب داشته باشی، به نظرم باید تو پرونده اعمالت یه گناه از این دست ثبت بکنی. یه مقدار تأمل کرد و این مرتب دوباره وسوسه کرد و از راه اینکه تو بعد برگردی بیای عبادتات مثلا به مراتب بالاتر،
تو توبه است که این حال بهت دست میده مثلا.
در مقام توبه.
عجب.
یه مقدار تأمل کرد، گفت من که پولی ندارم. گفت اشکال نداره، من 2 درهم به تو میدم، آدرس یک زن بیقید و بند رو هم تو شهر بهت میدم، این آدرس، اینم 2 درهم خرج کاره، پاشو برو در خونه او و از او بخوا، بعد برگرد بیا ببین خدا چه حالی بهت میده، چه در مقام توبه، چه حضور قلبی، چه عشقی، چه علاوت و لذتی میبری.
حالا این عابد از سردمداران سپاه شیطانه.
بله، مأمور ویژه شیطان و فرماندهان ارشد اوست، تلفیق کرده چند راه رو، حالا داره این رو میگه که این عابد راهی شد. از آدرس رو که میپرسید در شهر همه یه نگاه به سراوز این عابد میکردن، او رو به عبادت زهد میشناختن، آدرس رو نگاه میکردن، تعجب میکردن، گفتن قطعا میخواد بره اون رو ارشاد بکنه. این رفت و در زد و وارد شد و در حقیقت تقاضای حرام خودش رو عرضه کرد. میگه این زن بی عفت بود، بی قید و بند بود، اما یه رگه های از انصاف و مروت رو داشت. گفت آخه تا حالا کسی با این سر و وضع سراغ ما رو نگرفته، خونه ما نیومده، تو چه کاره ای؟ گفت من عابدی هستم که سالهای سال با خدای خودم وقتم رو وقت عبادت خدا کردم. و این طرفا گفت به هر حال داستان رو گفت، صداقتی که داشت، زلال بود، صداقت داشت، داستان رو گفت. میگه این زن برگشت صدا زد که بدان که او یکی از فرستادگان شیطان بوده قطعا، و بدان که من به تو میگم توبه، ترک گناه آسان‌تر از توبه است، و شاید اصلا خداوند به تو مهلت نداد که تو توبه بکنی، از اینجا بیرون رفتی، مرگ بین تو و رسیدن به محل عبادتت فاصله انداخت، میخوای چیکار بکنی؟ در اونها گفت اگر میخوای صحبت من رو باور بکنی، برگرد به محل عبادت خودت، اگر دیدی این شخص پنهان شده و متواری شده، بدان که شیطان و فرستاده شیطان بوده، اگر بود و باقی مانده بود، اون موقع بدان که نه، به هر حال یک
قصه چیز دیگریه
و اون موقع اگر خواستی من در خدمت تو هستم. این عابد برگشت، یعنی انصاف این زن و یک تلنگر معرفتی زدن این عابد رو از این گناه عظیم باز داشت. برگشتید دیگه خبری نیست از اون عابدی که شبان روز عبادت میکرد، فهمید که کار شیطان بود. اتفاقا در همون شب این زن از دنیا رفت،
اون خانم از دنیا رفت.
امام صادق علیه السلام میفرماید که مردم هیچ رغبتی نداشتن، چون که مشهور بود به بیوند و باری، رغبتی نداشتن که برن مثلا برای تشییع او، برای کفن او، دفن او. خداوند متعال خطاب به موسی بن عمران، پیامبر اولوالعزم خودش علی نبینا و آله و علیه السلام، وحی فرستاد برو و بر فلان زن نماز بخوان، او رو دفن ما و به مردم بگو که خدا از او درگذشت.
به خاطر همون تلنگری که به اون عابد زد،
به خاطر این که بنده من رو از شهوت به حرام باز داشت، من از این بنده من رو مورد عفو الهی قرار گرفت، دریای رحمت الهی به جوش اومد و غلبه عفو بر جرائم اعمال او کشیده شد. نتیجه این که از هر راهی شیطان و شیاطین استفاده میکنن، حتی میبینید با مقدمه عبادت که بیاد به سمت شهوت حرام پیش ببره، چون میدونه اگر به ورطه شهوت حرام افتاد فرزند آدم، دیگه اون لذت حرام رو چشید، بازگشتش و توبهش خیلی سخته. اینه که این زن میگه که ترک این گناه آسان‌تر از توبه این گناهه، و خیلی باید مواظب باشیم در این زمینه. زمینه ای هست که ما گاهی تعجب میکنیم، مثلا امام حسین علیه السلام وقتی که با عبدالله ابن عمر مواجه میشن در مکه و او رو دعوت میکنن به راه پیروی از راه رحمانی و زندگی رحمانی و اینکه از راه شیطانی و بیعت با شیاطین، بیعت با یزید بیرون بیان، عبدالله ابن عمر که راهی نمیشه و عجیب هم هست، میگه علیک من السلام یا قتیل، ای کشته شده ی راه حق، خدا حافظ. بعد امام حسین علیه السلام اونجا به عبدالله ابن عمر میفرماید که در بیارزشی این دنیا همین بس که سر پیامبری مثل یحیی ابن زکریا هدیه شد به یک زن فاسد بیبندوباری و کابین و مهریه او قرار گرفت. این رو اشاره میکنه. وقتی میریم تاریخ رو ورق میزنیم، برمیگردیم ماجرا چی بوده، میبینیم یحیی ابن زکریا، این پیامبر بزرگ الهی، فدا شد، قربانی شد برای یک شهوت‌جویی و لذت‌جویی حرام، لذت‌جویی حرام یکی از پادشاهان فلسطین به نام هیرودیس که عاشق برادرزاده خودش به نام هیرودیا شده بود و اعلام کرد که چنین ازدواجی حلاله، یعنی چون که در جامعه دینی زندگی میکردن، او هم بر جامعه دینی حکومت میکرد، تورات هم کتابی بود که حاکم بود.
بله.
اما برای این که اون جست دینی خودش رو هم حفظ بکنه، گفت اصلا چنین ازدواجی، ازدواج عمو با برادرزاده، اصلا در کل این مملکت حلال اعلام میشه. یعنی حرام الهی رو اومد حلال اعلام
کرد. حکم خدا رو برای رسیدن منافع خودش.
رسیدن به اون شهوت‌جویی و لذت‌جویی حرام خودش. حضرت یحیی بن زکریا که خبر بهش رسید، علنی اعلام کردن که این حرام قطعی الهیه و هیچ وقت حلال نمیشه و من در مقابل اون مبارزه خواهم کرد. جامعه دینی رو شروع کرد تبلیغ کردن، برانگیختن در مقابل این حریم شکنی علنی الهی. هیرودیس که برادرزاده او بود، دختر زیبایی بود، شروع کرد به دلربایی کردن و جلوه فروشی کردن در مقابل عمو. نظر او رو جلب کرد و وقتی که خیلی او رو شهوت او رو برانگیخت و او خواست به او نزدیک بشه، گفت ازدواج با من و در وصال من یک مهریه ای داره و اون مهریه چیزی نیست جز سر یحیی بن زکریا که ما رو داره توی جمع و توی شهر رسوا میکنه و نمیذاره ما به عشق آتشینمون، عشق شیطانی و حرامی که داشتن، گفت نمیذاره که ما به عشق آتشینمون برسیم. مهریه من سر بریده یحیی بن زکریا. و همین عامل باعث شد که چند روز بعد سر بریده یحیی بن زکریا در تشت زر و تشت طلا مقابل حاکم فلسطین هیرودیس قرار گرفته. بعد اومد تمام وزرا و بزرگان رو دعوت کرد برای جشن عروسیش. بعد خواست که جشن عروسی رو، عقد رو جاری کنه، مثلا یه چهره اسلامی بهش بده، جسه اسلامی بده. یه سر بریده یحیی بن زکریا از تشت زر به صدا در اومد که اتق الله، تقوا پیشه کن، این ازدواج برای تو حرامه، این حلال نیست. نمیگه اون بزن به هم ریخت. بعد حالا شباهت هایی هست بین مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جناب یحیی بن زکریا علی نبی و علیه و علیه السلام. چه بسا اشاره ای داره که اون انگیزه های یزید ابن معاویه و یزیدیان هم برای چنین جنایتی انگیزه های شهوانی است، برای رسیدن به لذت حرامه، برای رسیدن به شهوت حرامه. همونطوری که مثلا مثل عمر سعدی میگه و ملک الری قرت و عینی دائم الهجلینی، من میخوام، به من وعده داده شده، یزید بهش وعده داده، شیطان در حقیقت بهش وعده داده، به ملک ری میرسی که هجله هاش دائمیه و هر شب یکی از زیبارویان ری در آغوش تو، بستر شهوت حرام و لذت حرام برای تو تا آخر عمرت فراهمه.
اون وقت چه بهای سنگینی باید بپرز و چه قیمتی تموم میشه واقعا.
واقعا واقعا. و یکی دیگر از شباهت ها هم سخن گفتن سر بریده مولامون حضرت ابا عبدالله الحسین در تشت زر در حقیقت بزم یزید ملعون هست. شباهت های زیادی رو برشمردن، انشاءالله عزیزانمون تحقیق بکنن در این زمینه بسیار زیبایی است.
نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. با توجه به اینکه بالاخره شیطان کوتاه هم نمیاد و این حربه حربه‌ایه که شاید برای همه میتونه تأثیر بذاره و شاید خیلی از ماها آسیب پذیر هم باشیم در برابر این حربه شیطان، و با توجه به اینکه روز اولی که ما این بحث رو شروع کردیم با حضرت عالی اشاره داشتید به این نکته که چقدر خوبه که این یک تهاجم باشه دیگه، یک حمله دو جانبه، یعنی ما هم بتازیم بر شیطان. و وقت چه ابزارهایی برای اینکه شیطان این حربش خیلی کارساز نباشه برای ما وجود داره؟ یعنی ما و بیننده های خوبمون برای حمله از سمت چپ شیطان چه ابزاری میتونیم داشته باشیم؟ چی کار باید بکنیم که او رو ناکام بگذاریم در این حمله و حجمه ای که داره؟
بهترین ابزاری که قرآن معرفی میکنه ابزار عفافگرایی و عفتگرایی است. عزیزانمون، خواهران برادران دینی و ایمانیمون، مراجعه بکنن به سوره نور که به معنای واقعی کلمه میتوان او رو سوره عفافگرایی نامید. سوره نور که شاید هم عفتگرایی و عفافگرایی است که نورانیت میاره و انسان رو عروج میده به حقیقت هستی، به سوی خداوند تبارک و تعالی. در سوره نور آیات سیوم، در حقیقت آیات سیوم تا سی و سوم، آیات بسیار کلیدیه که جواب پرسش شما که ما چگونه در مقابل این تهاجم از سمت چپ شیطان که ایجاد شهوت انگیزی حرام است، ترغیب و تشویق به سوی لذت جویی های حرامه، چگونه باید مقابله بکنیم و بیستیم. میفرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان با ایمان بگو که چشمهای خودشون رو کنترل بکنن. یکی از توصیه های حضرت عیسی مسیح علی نبی نام علیه و علیه السلام به حواریون این بود که چشمهای خودتون رو در مقابل نامحرم، در مقابل حرام کنترل کنید، که این نگاه به نامحرم بذر شهوت رو در وجود شما میکاره، بذر شهوت رو میکاره و درخت شهوت رو رشد میده. ببینید میفرماید بگو که چشمهای خودشون رو از نگاه به حرام فرو بندن. یقظ زوبن ابصاره، یک دوم یحفظ فرو جهان، در حقیقت شهوت خودشون رو حفظ کنن، کنترل کنن، مراقبت کنن، یعنی مدیریت شهوت، مدیریت غریزه جنسی. ذالک از کالهم، بدونن که این برای اونها خیلی بهتره، خیلی پاکیزه تره. بعد در آیه بعدی اینجا در حقیقت توصیه به پاک چشمی مردان،
همونطور که نگاه حرام تیری زهرآلود از تیرهای شیطان،
که اونجا سهام ابلیس معرفی میشه، نیزه‌ای زهرآگین از جانب شیطان. بعد ممکنه یک کسی بگه که من خیلی هم نگاه حرام کردم، این نیزه رو احساس نکردم. این نیزه بر بدن ما و قلب ما فرود نمیاد، این بر قلب ظاهری، بر روح ما و قلب باطنی ما فرود میاد، مسموم میکنه روح ما رو. یعنی گویا اونهایی که در این مسیر پیش میرن یه مرتبه به قول شهوت تبدیل میشن، به بمب شهوت، بمب متحرک شهوت.
واقعا ممکنه ذائقه روح ما اصلا عوض بشه
کاملا.
دیگه
کاملا همینطور،
بدون که متوجه بشیم.
یعنی خطرناکی بازگذاشتن چشم در مقابل حرام همینه، ذائقه رو اصلا عوض میکنه. دیگه به جایی میرسه که به هر چیزی نگاه میکنه دنبال شهوت و لذت حرام میگرده، اصلا انگار هدف زندگی خیلی ها میشه. بعد به پاک چشمی، به مدیریت شهوت کنترل توصیه میکنه. بعد در برای مردان،
بله،
در آیه بعدی میفرماید توصیه، همین توصیه رو، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، پاک چشمی زنان، بله، زنانشون، زنان هم باید، زنان دختران چشمانشون رو پاک نگه دارن، یحفظن فروجهن، شهوتشون رو مدیریت کنن در راه های حلال، از راه حلال ارضا بکنن غریزه جنسی رو، از راه ازدواج حلال. و بعد بلافاصله یه توصیه ویژه‌ای به دختران و بانوان داره، توصیه به حجاب. اونهایی که میگن کجای قرآن درباره حجاب آیه‌ای وارد شده، آیه 31 سوره نور رو باید مراجعه بکنن، که کاملا این آیات ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اینها باید ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، اینها باید غیر از صورتشون رو و دست ها تا مچ رو حفظ کنن، در پوشش زینت های خودشون رو آشکار نکنن، و آنچه که پیداست باید مقنعه های خود رو، خمر، مقنعه های بلندی رو میگه عرب که تا روی پایین سینه ها رو میگیره، میفرماید که باید این روسری ها و مقنعه ها رو بر روی گریبان های خودشون بیاندازن، و این ودیعت ها و امانت هایی که خداوند متعال به دختران و بانوان عنایت کرده، این رو در گوهر، در صدف حجاب و عفاف نگه دارن. بعد توصیه های دیگری در آیات، ازدواج به هنگام و انکه هل ایاما، بی همسران جامعتون رو همت بکنید، زیر پروبالشون رو بگیرید، به ازدواج برسونید. و بعد هم در انتها این آیه، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اینجاست جنبندی پاسخ پرسش شما، کسانی که راهی به سوی ازدواج حلال پیدا نمی کنن باید عفت پیشه کنن، عفاف گرایی داشته باشن، حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه خداوند از فضل خودش اونها رو بینیاز کنه و راه حلال رو پیش پاشون باز.
خیلی ممنون. این سه توصیه کلیدی قرآن بوده بر اساس آیات سوره مبارکه نور. خیلی ممنون.
در حقیقت حربه ما در این تهاجم ضربه زدن به شیطان در جبهه سمت چپ.
آقا بسیار ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله این بحث رو ادامه خواهیم داد با حضور آقای هیدری کاشانی و عنایت شما بیننده های خوبمون. ان شاء الله خداوند کمک بکنه به همه ما. و این دعا که اللهم اغننی به حلال کن حرامک، خدای به واسطه حلالت بازار شیطان رو کساد بکن انشاءالله. امروز صفحه 188 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه توبه، آیات 7-13 این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله این تلاوت ما هم توأم با تدبر باشه. برمیگردیم انشاءالله خدمت رو خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار اللهم صل على النبي وآله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله با هدایت های قرآن و اهل بیت همواره همه ما در سمت خدا باشیم یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم و ان شاء الله ادامه بحث و خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزم آقا بفرمایید
انتهای آیه 7 میفرماید که ان الله یحب المتقین همانا خداوند دوستدار اهل تقواست پارسایان متقین در آیه 54 سوره مائده که ویژگی های اصحاب المهدی بیان میشه 5 ویژگی رو آیه 54 سوره مائده یادگاری باشه خدمت عزیزانی که فراوان تاکید دارن فضای مهدوی برنامه افزون بشه بله. آیه 54 سوره مائده 5 ویژگی بنیادین رو بیان میکنه که در روایات نبوی و علوی فرمودن هم اصحاب المهدی فی آخر الزمان اینها یاران ویژه حضرت مهدی ارواح و نفدا در آخر الزمان هم. یعنی اگر ما میخواییم بسنجیم که به دایره یاران ویژه حضرت اصحاب المهدی تا چه حد نزدیک شدیم، باید بریم محضر آیه 54 سوره مائده.
ما این هفته با دکتر رفیع در موردش صحبت کردیم.
مرحبا.
بله. بسیار خیلی آیه خوب و خیلی بسیار عالی.
حالا با نگاه مهدوی بهش نگاه بشه که فرمودن این آیه در شأن یاوران ویژه حضرت مهدی ارواح نافداست. ویژگی اول میفرماید یوهب بهم و یوهبونه. اینا به جایی رسیدن به مقام عشق و عاشقی با پروردگار، خدا دوستدارشون شده. خودمونی بخوایم بگیم خدا خاطرخواهشون شده. چه دستورالعملی دارد که ما به جایی برسیم خدا دوستدار ما بشه، خدا عاشقمون بشه، خدا خاطرخواهمون بشه؟ اول ویژگی اصحاب المهدی. این آیه هفتم میفرماید ان الله یحب المتقین، خدا دوستدار و خاطرخواه متقینه. حالا متقین چه کسانی هستند؟ ویژگی اصلی متقین انجام واجبات، دستورهای الهی، تقید شدید به انجام واجبات، تقید شدید به دوری از محرمات، آنچه که خداوند حرام کرده مقیدن مواظبت میکنن، مراقبت میکنن، دوری بکنن، آنچه که دستور داده مواظبت و مراقبت میکنن، انجام بدن. این اول ویژگی متقین. اگر ویژگی های اخلاقی و عرفانیشون رو بخواهیم، باید ارجاع بدیم به خطبه متقین، معروف به خطبه حمام هست در نهج البلاغه، که در نهج البلاغه جناب فیض الاسلام رضوان الله تعالی علیه خطبه 184 نهج البلاغه است، معروف به خطبه متقین یا خطبه حمام، که ویژگی های متقین رو از زبان امام المتقین، امام العارفین،
یه کلاس پیشرفته تقواست دیگه جو.
بله بله، یه کلاس در حقیقت نهایی و عرفانی و اخلاقیش هست. اما از کجا باید آغاز بشه؟ از این که پشت پا بزنیم به عملهای شیطانی، که عملهایی که حرام معرفی شده، و تقید شدید به انجام واجبات و دستورالعملهای الهی.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. داشتیم در مورد حمله از سمت چپ شیطان صحبت میکردیم، در مورد عفاف و جا صحبت کردن، و من فکر میکنم که من و همه بیننده های خوبمون بی‌صبرانه مشتاق راهکارهای عملی برای این اتفاق خوب هستیم.
در قالب یک تمثیلی روح راهکارها رو بیان بکنیم، هرچند که آیات 30-33 سوره نور داره راهکارهای عملی رو بیان میکنه، اما اینکه بخوایم فضاسازی بکنیم چگونه، اگر مثلا دستور به پاک چشمی مردان و زنان میده، دستور به مدیریت رحمانی غریزه جنسی و شهوت میده، محافظت بکنید از غریزه جنسی، کنترل کنید، مدیریت بکنید، دستور به حجاب و عفاف میده، دستور به ازدواج به هنگام و موفق میده، و در نهایت هم میگه برای کسانی که راهی به سوی ازدواج حلال ندارن، ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، عفاف گرایی تا وقتی که خدا از فضلش خود شما رو بی‌نیاز کنه. یک پیوندیه، یعنی دختران و پسران، زنان و مردانی که عفت گرایی و عفاف گرایی رو پیشه کنن، قربتن الله، قطعیه که خداوند از فضلش اونها رو بی نیاز خواهد کرد، راه رو مقابلشون باز خواهد کرد، یک راه رحمانی. این بر خدا فرضه، این آیات اینو داره میگه. کسی عفت گرایی بکنه، عفاف گرایی بکنه، یه مدتی مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت بکنه، بر خدا فرضه که از فضل خودش یه راه حلال رو مقابل او باز میکنه. و اما در قالب تمثیل بخوایم فضا سازی بشه، حدیثی هست از امام علی علیه السلام میفرمایند که شیعتنا به منزلت نحل، شیعیان ما مانند زنبور عسلند. یک سوره‌ای در قرآن داریم به نام نحل.
بله، سوره نحل،
زنبور عسل.
بله،
که خداوند متعال در اونجا دانشگاه خداشناسی برپا کرده با زنبور عسل. مثل شیعیان ما مانند زنبوران عسلند، این به چه معناست؟ بزرگان ما، محققان و پژوهشگران عرصه اخلاق و عرفان، تا 70 ویژگی و شباهت مشترک بین زنبور عسل و یک شیعه راستین واقعی اهل بیت عصمت و طهارت برشمردن. تا 70 ویژگی. مثلا تولیدگرایی که زنبور عسل داره، شیعه راستین دنبال تولیدگراست، دنبال در حقیقت شغل‌های کاذب نیست، یک تولید سالم داره، نظم و انضباط زنبور عسل، پرکاری او، همه اینها شباهت هاست. یک شباهت فوق‌العاده ویژه که یکی از شباهت‌های کلیدی است، زنبوران عسل یک زنبورهایی دارن، اینها زنبورهای نگهبانه، زنبورهای نگهبان هست، اینها ورودی‌ها و خروجی‌های کندو رو کنترل می‌کنند، یعنی صادرات و واردات این کشورشون رو کنترل می‌کنند. اگر زنبور کارگری که رفته تا شهد گل‌ها رو بیاره کمکاری بکنه، تنبلی بکنه، غفلت بکنه، بر روی گرده گل‌های غیر مرغوب یا بر روی آلودگی بنشینه، غیر مرغوب یا آلوده رو بخواد، آلودگی رو وارد کندو بکنه، این زنبورهای نگهبان، مسئولهای گمرک، اینها وظیفه دارن با قاطعیت تمام بدون هیچ رحمی یک نیش میزنن به این زنبور عسل رو جا در جا میکشن، نمیگذارن وارد کندو بشه.
به خاطر اینکه یک چیز نامرغوبی رو برداشته آورده؟
بله، به خاطر اینکه میخواد آلودگی رو وارد بکنه. چون میدونه این آلودگی وارد بشه کم کم تمام ثمرات زحمات دیگران هم از بین میره و کل کندو آلوده میشه. مراقبت شدید و محافظت شدید از ورودی ها و خروجی های کندو، این ویژگی. من در محضر زنبورشناسانی واقعا نشستم درس گرفتم، گفتم که شاید مثلا اطراف کندوها مشاهده صدها لاشه زنبور هستیم که وقتی تحقیق و پژوهش
کردم، من خودم دیدم آجو. بله من خودم دیدم لاشه هاشونو که بیرون کندوی زنبور عسل هست. و همین نکته ای که شما گفتید، حالا اون چیزی که مورد نظر حضرت امیر بوده چی بوده و وجه تشابهش با ما؟
بله که به بحث ما هم ببینید، در حقیقت اینها عفافگرا هستن، عفتگرا هستن، نمیگذارن آلودگی وارد حیطه کاری خودشون بشه، وارد کشورشون، وارد کندو بشه. یک شیعه راستین، پیرو راستین قرآن و عترت هم بر ورودی ها و خروجی های کشور دلش مسئول گمرک میذاره، مراقبت و محافظت شدید میکنه. صادرات و واردات وجود ما باید کنترل بشه،
نه اینکه هر چیزی بیاد و بره واسه خودش جولان بده.
حالا صادرات چیه؟ مثلا این زبان، این کلام، این گفتار، اینا صادرات وجود ماست، گفتار ما. آنچه که از طریق چشم وارد میشه، دیدنی ها، شنیدنی هایی که از طریق گوش وارد میشه، لقمه هایی که خورده میشه، اینا وارداته. همه باید با اون ملاک و معیاری که قرآن و عترت بیان کردن باید این محک بخوره، محافظت و مراقبت بشه که آلودگی وارد نشه. اگر روایات داره به ما میگه نگاه شهوت انگیز سهام ابلیسه، نیزه زهراگین ابلیسه، ما باید مواظب باشیم اینو نگذاریم که وارد بشه. مثل اینه که مثلا یه کسی تشنش بشه جام زهر رو برداره بنوشه، خب معلومه که دیگه بعدش نمیتونه کنترل بکنه بیماری رو، این وجود او رو شرح شرح میکنه، از پا در میاره. بعد بگه که یه کسی بگه که من حالا یه لحظه مثلا یک اشتباهی کردم، خوردم، خب این اشتباه خیلی بزرگ بوده، زهر کشنده ای رو خوردی، بعد وقت درمانش خیلی کار داره، پس باید که جلوگیری بشه، مراقبت و محافظت بشه. ممکنه یک کسی بگه مثلا یک لحظه غفلت کرد فلانی و چاقو رفت طرف چشمش، چرا باید تا ابد کور باشه؟ بله. یک لحظه اصابت چاقو به چشم او یک لحظه بوده، یک لحظه هم غفلت کرده، چرا باید تا ابد کور باشه؟ اینا قاعده های هستیه، حقیقت هستیه.
حوادث رانندگی و این تصادف های مرگباری که میشه بر اثر خواب آلودگی، یک لحظه خواب آلودگی.
بله. چرا هشدارها رو، تابلوهای هشدار رو جدی نگرفتیم؟ چرا قبلش این معرفت رو پیدا نکردیم که این تیر زهراگین که بیاد مسموم میکنه قلب ما رو، وزر شهوت رو میکاره، درخت شهوت رو باربند میکنه، ذائقه ما رو عوض میکنه؟
چی کار کنیم؟
چی کار کردنش تأکید بر اینه، فضای مراقبت شدید. متقی کسیست که محافظت و مراقبت میکنه اعضا و جوارحش و صادرات و واردات وجودش رو، چاره ای نداریم جز این، جز کنترل شدید.
یعنی تو اگر حواسمون باشه و این کنترل شدید شد، اگر چشمون به نامحرم افتاد، خود به خود سرمون میفته پایین؟
قطعا وقتی که ما از این خطر و از این آسیب واقعا باور بکنیم که تیر زهراگین شیطانه، جام زهریه که داریم مینوشیم،
و بعد ما رو از بین میبره. اینو اگر باور کردیم که اشاره کردیم باورهای دینیمون چقدر عمیقه.
بله.
یه بار هستش که مورد دستبرد قرار میده، میگه نه چی مثلا دستبرد شیطان، سهام شیطان، نیزه شیطان، نه نگاه کن لذت تو ببر. اگر این باور عمیق بود و این اثر رو واقعا خطر رو فهمیدیم، قطعا پرهیز میکنه، قطعا پرهیز میکنه.
و وقتی هم که پرهیز کردیم، وقتی که خداوند متعال راه پیش پای ما میذاره،
قطعا خداوند متعال میفرماید که حتی یغنیهم الله من فضله. بر خداوند فرضه کسانی که راه عفت و عفاف مراقبت و محافظت رو پیش میگیرن، خداوند متعال از فضل بی پایان خودش راه رو براشون باز میکنه، راه حلال رو، راه رحمانی رو در مقابل راه های شیطان.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این هم بحث از حمله سمت چپ شیطان به همه ما تموم شد. جای این بحث رو ادامه خواهیم داد ان شاء الله.
میتونه حالا ان شاء الله در یک جلسه آینده باذن الله و رخصت امام زمان ارواحنا فدا، چون بحث آسیب‌های از طرف شهوت، از طرف غریزه جنسی خیلی فراگیر متاسفانه. همون که گفت حسبی حسبی
بله.
بسمه بسمه، اینه که یه مقداری مستاقی‌تر جا داره که ان شاء الله و راهکارهای عملی رو دسته‌بندی بکنیم و ارائه کنیم به خواهران و برادران عزیزمون.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. ما وعده داشتیم با حاجی حیدری و همه دوستان خوب بینندمون که یک حدیث مهدوی از شما بشنویم چهارشنبه. حالا وقتی فرصت میشه، وقتایی هم متاسفانه وقتمون اجازه نمیده، حالا امروز سرپا گوشیم که حدیث مهدوی امروز رو بشنویم.
یک حدیث بسیار زیبایی است از لسان مطهر امام مهدی ارواحنا فدا، به عنوان یک دستورالعمل که با همین شیعتانا کن نهل هم میخوره. شیعان ما مانند زنبور اصلا مراقبت دارن، محافظت دارن. میفرماید فلیعمل کل امرئ منکم ما یقرب بهی من محبتنا. هر کدام از شما باید کاری رو انجام بده، کارهایی رو انجام بده که موجب نزدیکی به ما و جذب محبت ما به او میشه. یعنی یه کاری که محبوب خداست، محبوب جانشین خدا در روی زمینه. وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهِيَتِنَا وَسَخَطِنَا، و باید دوری نماید از هر گفتاری، رفتاری که ما نسبت اون گفتار و رفتار ناراضی و خشمناکیم. یعنی اون چیزی که خداوند ممنوع کرده، حرام کرده، این قطعا حرام، مورد خشم و نارضایتی امام زمانمون ارواحنا فداست. می‌فرماید دستورالعمل اصلا همتتون این باشه هر رفتار و گفتاری که ما شما رو به ما نزدیکتر میکنه به محبت ما، به عشق و محبت ما انجام بدید. هر عملی که موجب خشم ما میشه، که خشم اونها خشم خداست، نارضایتی اونها نارضایتی خداوند رحمانه، باید دوری بکنه.
خیلی خوب، یعنی معیار اینجا میشون اهل بیت برای رفتارهای ما و گفتارهای ما و
الگوهای عینی و مصداقهای عملی. نگاه بکنیم چجور زندگی کردن، سبک زندگیمون، سبک زندگی رحمانی، حسینی، علوی، فاطمی، مهدوی، نه سبک زندگی شیطانی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجی هفته دنیا هم تموم نشد، الحمدلله ما تونستیم توفیق داشته باشیم خدمت دوستان خوب بینندمون هم باشیم. حالا هفته قبل شما اشاره کرده بودید.
الحمدلله. این دیگه حالا نشون اشاره کردیم به هر حال وسوسه های شیطانی، تهاجم های از سمت چپ که میخواد از سمت راست که باورهای دینی رو مورد هجوم قرار بده، اینم ثابت شد که همش باطل بود و
چیزی کلا خرافه ها القاءات شیطانه. درسته،
القاءات شیطانی
معمولا اینجوریه برای تزلزل در باورها،
که در حقیقت همون یک نوع شبهه سازی در دین، باورهای عمیق دینی است. خرافه سازی از همون دست حملات سمت راست شیطان.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما، انشالله شما به خدمت خواهیم رسید تا جا دعا بکنند و همه ما انشالله آمین بگیم.
خدایا به عزت و عظمت مولامون ابا عبدالله الحسین علیه السلام قسمت میدهیم توفیق زندگی به سبک زندگی پیامبر و آل پیامبر رو به همه ما عنایت بفرمایید.
انشاءالله. در پناه خداوند متعال باشید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. مثل همه این روزها السلام علیک یا ابا عبدالله. تا سلام دوباره. تا جا متشکرم از شما.
سالم و سلام.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت في العائلة.
عليك مني سلام الله.
حسين حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.